میخوایم که مشاغل خرد ایجاد بکنیم. گروه زیادی از این در واقع اگر برگردیم به برنامه های دفتر امور خانواده و زنان، گروه وسیعی از این در واقع مشاغل خرد در برنامه در واقع دولت آینده برمیگرده به دختران جوانی که فارغ التحصیل شدن و شغل ندارن. بنابراین اینا الان همش به هم آمیخته است و من فکر میکنم که همین پدیده توی دولت، توی وعده های دولت روحانی هم اتفاق افتاده که زنان رو تحصیل کرده با گروه های اجتماعی مختلف.
یک نکتهی که من میخوام از شما بپرسم آقای کاظمیان این هست که ما میدونیم که سیاست مدارها به خصوص در جامعه‌ای که بخشی از اون متکی به هر حال به آرای مردم هست و انتخابات میتونه تعیین کننده اونها باشه، مثلا همین انتخابات ریاست جمهوری در ایران در همه دوره‌ها دست کم از زمان آقای خاتمی به این سو به شدت وابسته بوده به جلب آرای مردمی و نظرات مردمی، یعنی در واقع جورایی میشه گفت نهاد انتخابات یا نهاد صندوق رای تبدیل شده به نهاد حل اختلاف بین نیروهای متعارض و متضاد سیاسی در ایران، که این اتفاق بسیار خوبی است از نظر بسیاری تحلیلگرانی که به جامعه ایران نگاه میکنن و او رو تحلیل میکنن از دور یا از نزدیک. بر همین سیاق به نظر میاد که آقای روحانی امروز با روحانی 4 سال گذشته تفاوت‌های معناداری کرده، چه در صحبت‌هایی که علناً مطرح کرد و ما می‌دونیم که ریسک داره در جامعه ایران، و چه در برنامه‌ای که ارائه داد، و در چه در آنچه که بعداً حتی به عنوان یک مخالفت با او از طرف مخالفانش مسئله سند 20C یونسکو هست که اونجا به طور مشخص به مسائل جنسیتی، برابری جنسیتی می‌پردازه و دولت آقای روحانی اینو 6 ماه پیش امضا کرده و داشته اجراش می‌کرد، که البته در فشاری که رهبر جمهوری اسلامی اوورد ظاهرا یه عقب نشینی کرده، حالا معلوم نیست سرنوشتش بعدن چی میشه، ولی میخوام بگم که به نظر میاد که آقای روحانی با فشار جامعه مدنی و مطالبات جامعه مدنی حداقل در همین دوران انتخاباتی نشون داد که پذیرای این موضوع هست. این نشانه این است که باید با یه 4 سال بهتری ما مواجه بشویم، یا انتظار یک 4 سال بهتری رو در حوزه مدنی داشته باشیم، یا فکر میکنید که نیروهای معارضه ایشون جوری است که میتونن ایشون رو استاپ کنترل بکنن در حرکتشون به سمت مطالبات مدنی بیشتر؟
آقای قاسم فرمن، به جای اینکه بخوام به پرسش شما پاسخ بدم که برمیگرده به یه جور پیشبینی آینده و فقط میتونم ابراز امیدواری کنم که این اتفاق رخ بده، مایلم از یک زاویه دیگه نگاه کنم، و اون اینکه فکر میکنم که این ابراز نظرات از طرف آقای روحانی یک مجال مناسبی رو حالا برای جامعه مدنی ایران و ارکان اون ایجاد کرده که این امید رو میده، صرف نظر از این که ما بخوایم داوری کنیم، واقعا این امید رو میده که با استفاده از پتانسیل روحانی، و نه روحانی یک، روحانی ریاست جمهوری 92، روحانی دو که یک روحانی متفاوتی رو کاملا عرضه کرده از خودش به ویژه در این روزهای آتی، بتونن با استفاده از حضور روحانی در ساختار سیاسی قدرت حالا مطالبات خودشون رو با امید بیشتری تعقیب کنن. این طبیعتا میزان توفیق ارکان جامعه مدنی یا نهادهای مدنی و اینکه چقدر مطالبات اینا متحقق میشه، اون وقت طبیعتاً بخشش برمیگرده به این فشار جنبش‌های اجتماعی، فشار نهادهای مدنی، بخشش برمیگرده به میزان تعهد و عزمی که داره آقای روحانی برای تحقق این شعارها، که امروز در نخستین پیامش پیغام خیلی خوبی به نظر من فرستاد به جامعه که گفت من تعهد دارم، و طبیعتاً بخشش هم برمیگرده به نیروهای مانع و مزاحم که اونها چقدر قاطعیت دارن یا چقدر جدیان برای اینکه مقابله کنن با شعارها و برنامه‌های روحانی. این سرنوشت، این چالش، من البته امیدوارم که به نفع جامعه مدنی و فشار جامعه مدنی ختم بشه، ولی به نظر میرسه که آقای روحانی کار دشواری در پیش داره. من این رو هم اضافه کنم که استنباطم اینه که این قاطعیتی که آقای روحانی امروز در صحبت خودش ابراز کرد و همینطور اون استحکامی که نشون داد یا شجاعت و صراحتی که از خودش بروز داد در فرصت تبلیغات انتخاباتی، برمیگرده شاید به یک برآوردش از وضعیت رأس هرم نظام سیاسی در ایران و اینکه شاید به هر حال بیماری آقای خامنه‌ای و وضعی که ایشون داره شاید به روحانی این امکان رو بده که با استفاده از نیروی اجتماعی و لایه‌های اجتماعی حامی خودش بتونه یک به هر حال جدیت و فشار بیشتری رو متوجه هسته اصلی قدرت در ایران بکنه، کاری که متاسفانه آقای خاتمی در دوران اصلاحات کامیاب نبود و به ویژه در دوره دومش نتونست از این نیروی اجتماعی استفاده کنه و باید امیدوار بود که آقای روحانی این کار رو بکنه. شاید نحوه گزینش وزرای ایشون، شاید تغییر مواجهه دولت روحانی با بحث ورود خانم‌ها به استادیوم‌های ورزشی، اینها خودش یه پارسای مثبتی در همین روزهای اول یا هفته‌های اول تغییر دولت باشه که این اون وقت طبیعتاً میتونه این وجه از تغییرات اجتماعی رو به شکل تعاملی به نفع تقویت جامعه مدنی، به نفع جان گرفتن جامعه مدنی به پیش ببره.
سپاسگزارم از شما خانم عباس خالی زاده. من فرصت زیادی برای این گفتگو نداریم، اما میخوام با یک سوال شاید این گفتگو رو با شما به پایان ببرم و اون هم این هست که آقای روحانی در نوبت‌های متعددی بر اینکه ما آزادی می‌خواهیم با تأکید بر کلمه آزادی در برابر مطالباتی که کمپین مقابل ایشون آقای رئیسی آقای قالیباف قبل از انصرافش بیان می‌کرد که بیشتر به سبد نان و یارانه و اینجور چیزها تأکید داشت، او با تأکید بر آزادی گویا نشون میده که متوجه هست که جامعه مدنی یا جامعه متوسط ایران نیاز اصلیش کجاست و بایستی در اون مسیر خودش رو تنظیم بکنه. با توجه به این پیشفرض، اگر بپذیریم که آقای روحانی کاملا متوجه این موضوع هست، زنان بعد از انتخابات ریاست جمهوری که الان به پایان رسیده و آقای روحانی مستقر خواهد بود در 4 سال آینده، با توجه به تجربه هم که شما خودتون دارید، چطور میتونن مطالباتشون رو پیگیری بکنن بر زمین واقعیت سیاسی ایران؟
ببینید یه حرکتی که البته در چند دوره انتخاباتی زنان انجام دادن بس طرح مطالبات بود و رأی مشروط به رئیس جمهور در برابر تامین این مطالبات. این بار اون بیانیه مطالباتی که زنان دادن با 180 امضا از گروه‌ها و اصناف مختلف خیلی واقع بینان است، حداقلیه خیلی زمینیه، حداقلیه ولی واقع بینان است، چیز سختی نیست. 30% افزایش سهم مشارکت سیاسی زنانه، تعداد مشخص در رابطه با بحث اشتغال، تعداد تصویب لوایح خشونت علیه زنان و قانون مجازات اسلامی و لوایحیه که درش وضعیت زنان به هر حال بهتر خواهد شد. یه سری در واقع اینجوری میتونم بگم که مطالبات زنان همون چشماندازهای برنامه زنان و امور خانواده دولت روحانی در دور پیش بود که نتونست محقق کنه و این بار زنان اینا رو واقعا به صورت مکتوب درآوردن. شاید بهترین حرکت این باشه که ما به جای اینکه فقط در دوره انتخابات در واقع جوگیر بشیم، احساساتی بشیم، دور هم جمع بشیم و یه چیزی بنویسیم، اینه که همین از همین الان کمیته های برای دیدبانی تحقق مطالبات زنان در همین حدی که واقع بینانه هم هست و ایدئالی نیست برگزار بشه، این و تشکیل بشه. به نظر من این هوشمندانه ترین کاریه که گروه های زنان میتونن انجام بدن که رصد کنن و پایش کنن. ولی یه موضوع مشکلی که وجود داره در دوره آقای روحانی و در تمام دولت های اصلاح طلب همیشه بوده این هستش که همیشه بحث زنان و جامعه مدنی در واقع یک بخش در واقع هستش که سرش با گروه رقیب چونه زنی میکنن و در واقع امتیاز واگذار میکنن. مثلا اینکه اگر که در دور قبل اینجوری بود که بحثایی که مربوط به تحریم بود، مربوط به گشایش های اقتصادی بود که بحث استراتژیک بود، چون این بحثا برای دولت روحانی خیلی مهم بود، در مقابل فشار در واقع حوزه نیروی قوم یا فشار گروه های واپسگرا، اون امتیازی که میداد از طرف زنان یا جامعه مدنی بود. دیدیم که چقدر در مورد مسائل جامعه مدنی گروه های اصلا محاکمه هایی که مثلا نرگس محمدی وضعیت حقوق بشر رو الان داریم میبینیم، نرگس محمدی یا کسایی که اصلا تصورش نمیشد انقدر طولانی بتونن توی زندان بمونن. این وضعیت مال اینه که حقوق بشر یا در واقع حقوق مدنی همیشه یه بخشیه که برای یک مصالح بالاتری مورد معامله قرار میگیره بین گروه اصلاح طلب و گروه مقابلش، و این سنت من امیدوارم که این دفعه تکرار نشه و زنان هم از اون بر واقعا به صورت مدنی پایش بکنن مطالباتی رو که خیلی هم حداکثری نیست و حداقلیست.
سپاسگزارم از شما محبوبه عباس‌قلی زاده، فعال مدنی و فعال حقوق زنان که از نیویورک با ما از طریق خط تلفن همراه بودید، و همینطور از آقای مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که در استودیوی خبر رادیو فردا در کنار من بود. بریم و بشنویم تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو که بر روی پیامگیری 24 ساعته ما ضبط کردن، همکارانم آماده کردن برای این ساعت.
قابل توجه همه اونا که رأی دادن، از الان به بعد یه خود اخبار رو رصد کنید، همین دوری نپردازید به بزک کردن خودتون و سرگرمی های بی خود بی خودی. اگر واقعا رأی دادید برای خودتون، اگر ارزش قائل هستید، بعد از این رصد کنید که چه برنامه‌ای رو دارن پیش میبرن. تو تمام تحلیل تفسیرها فقط این موضوع مهمتر از همه چی قرار خواهد بود.
آقای روحانی، ما کار را تمام کردیم، ما هر چه در توان داشتیم ارائه کردیم، اکنون نوبت شماست که حداقل به وعده هایی که در هیاهوی انتخاباتی دادید عمل کنید.
من میخوام از همینجا، از همین تریبون آزاد، به آقای روحانی و تیم همراهش تبریک بگم.
آقای خامنه‌ای، مردم ایران وظایف خودشون رو انجام دادن و آشکارا با رأی قاطعی که با آقای روحانی دادن، با نظر مثبت به صلح و صفا و صمیمیت و پیشرفت اقتصادی، خواهان تغییر سیاسی در کشور هستند. و این بار نوبت شماست که به وظایف خودتان به عنوان قدرت مطلق حکومت با مردم ایران همگام شوید و به توسط رئیس جمهور محبوب ایران امنیت اقتصادی و امنیت روانی را به کشور بازگردانید.
ملت ایران یک پیامی دارد به رژیم و طرفدارانش. آقایان، یک نگاهی عمیق به یک دیگر بیندازید تا ببینید و بدانید عیب کجاست.
پس از پیروزی آقای روحانی، در حال حاضر سوال شاید این باشد که پیامدها و تأثیرهای این انتخابات بر فرایند سیاسی آینده کشور چه خواهد بود؟ این پرسشی است که جواد کوروشی با نعمت احمدی، وکیل دادگستری و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران، در میان گذاشته. نعمت احمدی،
اونو یک انتخابات ریاست جمهوری شما فرض نکنید، نبود، یک رفراندوم بود و رفراندوم برمیگشت به تعیین دو مسیر و انتخاب دو مسیر. انتخاب مسیری که امید و تعادل و هماهنگی با دنیا و انتخاب مسیری که مجدداً سر جنگ با دنیا رو داشته باشه. اصولگراها در این مسیر چند اشتباه کردن. نخست انتخاب چهره هایی که به عنوان کاندیداشون بودن. مردم از دادگستری و هر کیفی یا نارضایتی هایی هست، 15 میلیون پرونده ما میگن در دادگستری داره، بعد 15 میلیون پرونده یک طرفش ناراضی میاد. 38 سال آقای رئیسی در دادگستری بوده و جز سران قوه قضاییه بوده، اون نارضایتی هایی که نسبت به دادگستری داشتن خب در ایشون هم متبلور میشد. از طرفی دو مرتبه مردم با آقای قالیباف نگفتن. از طرفی آقای روحانی یک خطیب سخنوره، آقای جهانگیری هم این انتخابات نشون داد که یک چهره کاملا عملگراست. اگر پیام رو اصولگراها بشنوند، بدونن این تنها انتخابات، انتخاب یک رئیس جمهور نبود. شما اگر در ایران میبودی، سه روز آخر تیر خلاص رو اصولگراها با عملکرد غلط جنگاوری یا هماوردی خیابانیشون به وسیله نیروهای مخصوص به وجود آوردن. یک تقابل بود، یک خشونت امنیتی از ناحیه کسانی که وارد خیابونا کردن، موتورسوارای ویژه، درگیری های چشم در چشمی، یک وحشتی بود.
آقای احمدی، به باور شما اصولگراها الان چه روشی میتونن در پیش بگیرن و یا باید در پیش بگیرن؟
ببینید، وقتی شما میگی اصولگرا، مشخص نیست چه جبهه‌ای داره، کی منظورشه، آکوردونیه. یه طرفش میتونه آقای میرسلیم باشه که هنوز در یخ 30-40 سال گذشته است، و یه سرش میتونه آقای قالیباف باشه که کمی نوگرایی هم تو ذهنش هست. اصولگرای جبهه متشدد از هم گسیخته ای هستن. اولین کاری که اصولگراها باید بکنن، بیان یک بازتعریفی از اصولگرایی بکنن. شما ببینید، آقای ناطق نوری بعد از 28 سال که عالی ترین پست و حساس ترین پست بازرسی دفتر مقام از رهبری داره، میره کنار، استعفا میده. این خیلی پیغام داره، یعنی درون اصولگرایی یک تشتته. وقتی که شما از اون ور میبینید آقای محمد یزدی میره توی ستاد آقای رئیسی با این که عضو شورای نگهبانه و قانونا نباید بره، یا 57 نفر از اعضای خبرگان تایید میکنن آقای رئیسی رو، این یک تقابل با جامعه درست کردن.
پرسشی که پیش میاد این که حالا آقای روحانی با این رأیی که مردم بهش دادن و انتظاراتی که از ایشون هست، چه کار میتونه بکنه که در 4 سال گذشته نتونسته؟
این برمیگرده به مردم. آقای روحانی نشون داد که از اون جرأت و توانمندی و جسارت برخوردار. تقریبا خط قرمزی رو، ما خط قرمز نبودن، اما مردم به هر علت با سکوت از اونها رد میشدن، ایشون همه اینا رو برملا کرد. شما از حس گفت، یز رفت گفت، شهر دوست عزیزم سید محمد خاتمی در تمام جلساتی که ایشون داشت به نوعی نامی از میرحسین موسوی برده میشد. لذا باور دارن آقای روحانی این جسارت رو دارد. مردم باید مطالبه گر باشن.
آقای احمدی، همین اینجا یک سوال پیش میاد که این شکل مطالبه کردن چگونه باید باشه؟ رأیشون رو دادن، ولی چه ابزار دیگه دارن که میتونن این مطالبه رو تأکید کنن روش؟
ببینید که از عوامل پیروزی آقای روحانی این فضای مجازی. شما اگر به تلگرام نگاه بکنید، تنها این فضای قابل دسترس و به خوبی دسترس تلگرام بود. من روزنامه نگار، من وکیل، باید این مطالبات رو دائما در نوشته هام، در گفته هام داشته باشم. این به صلاح کشوره. ظرفیت های کمی که در اختیارشون هست استفاده کنم، مطالباتشون رو بخوان. طبیعی است که طرف مقابل منبر سختگیری بیشتری خواهد کرد، اما مردم باید مطالبه گر باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی جواد کورشی بود با نعمت احمدی، وکیل دادگستری و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تهران. با ادامه این برنامه، با برنامه هفتگی دریچه همراه خواهید بود. من پیش از اون از شما دعوت میکنم که با رادیو فردا تماس بگیرید. پیامک گیر ما در رادیو فردا است، 0420-603-87-41-50 و آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم است، instagram.com/radiofarda. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم فر تا این لحظه در این برنامه زنده ویژه انتخاباتی همراه بودید.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا،
یکی از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه. در هفته‌ای که گذشت بیش از 150 تن از اعضای پارلمان اروپا انتخابات ایران را غیر آزاد و تقلبی خواندند. 29 نماینده پارلمان اروپا هم چندی پیش در نامه‌ای به فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از او خواسته بودند از مقام‌های ایران بخواهد قبل از برگزاری انتخابات زندانیان سیاسی را آزاد کنند. درخواستی که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی نادیده گرفته شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران در ایام برگزاری انتخابات. 156 تن از اعضای پارلمان اروپا در بیانیه این نحوه برگزاری انتخابات در ایران را محکوم کردند و آن را غیر آزاد، غیر منصفانه و تقلبی خواندند. این نمایندگان پارلمان اروپا در بیانیه خود نوشتند انتخابات در ایران آزاد و منصفانه نیست، چرا که فعالیت اپوزیسیون ممنوع شده، همه نامزدها باید اعتقاد قلبی خود را به مفهوم ولایت فقیه اعلام کنند و شورای نگهبان که نهادی غیر انتخابی است و اعضای آن را آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تعیین می کند اکثریت نامزدها را رد صلاحیت کرده است. از عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس پرسیدم چرا برخی انتخابات در ایران را غیر آزاد می دانند؟
نخست این که تمام کسانی که کاندیدا می شن باید صلاحیتشون توسط یک گروهی که اسمشون هست اعضای شورای نگهبان، شورای نگهبان هم 6 آخوند هستند که توسط رهبر انقلاب انتخاب می شن و 6 به اصطلاح حقوقدان به اونها رو هم رئیس قوه قضاییه که خود اون منصوب رهبره به مجلس معرفی میکنه و مجلس هم مجبوره که اونها رو منصوب بکنه. بنابراین این گروه هستن که برای مردم ایران تصمیم میگیرن چه کسانی صلاحیت داوطلب شدن دارن. بنابراین اسم این نمیشه گذاشت انتخابات و بعد هم عادلانه نیست، منصفانه نیست، برای اینکه تنها کسانی که موافق اصل ولایت فقیه هستند اونها میتوانند داوطلب انتخابات بشن. بنابراین تمام کسانی که مخالف اصل ولایت فقیه هستند یا مخالف جمهوری اسلامی هستند نمی توانند نامزد و داوطلب ریاست جمهوری بشن. بنابراین چنین انتخاباتی رو نمیشه گفت نه انتخابات آزاد نه انتخابات عادلانه.
بنابر اعلامیه جهانی حقوق بشر، شرکت در انتخاباتی آزاد از حقوق اولیه انسان هاست. مقام های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بارها انتخابات در ایران را آزاد، سالم و دموکراتیک توصیف کردند. اما یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این باره اینطور گفته:
انتخابات ریاست جمهوری در ایران زمان آزاد هست که قانون اساسی اصلاح کلی بشه و این شرط التزام عملی و اعتقاد به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را بردارن تا هر کسی بتونه در هر زمینه کاندید بشه و انتخاب بشه. یعنی که شما به این شکل محدود میکنید معلوم هست که انتخابات آزاد نیست.
در بیانیه 156 تن از اعضای پارلمان اروپا آمده در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی بیش از 3000 تن در ایران اعدام شدند و ابراهیم رئیسی دیگر نامزد این دوره از انتخابات هم یکی از افراد مسئول در اعدام‌های گسترده سال 67 است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران:
هرچند که کلیت اعدام‌ها وظیفه قوه قضاییه است، در واقع صادر کردنش و دستور اجراشون، ولی رئیس جمهور حداقلش اینه که میتونه یک مسئله رو عنوان کنه و این میتونه تاثیرگذار باشه.
29 نماینده پارلمان اروپا هم هفته پیش در نامه‌ای به فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از او خواسته بودند در گفتگو با مقام‌های ایران از آنان بخواهد قبل از برگزاری انتخابات زندانیان سیاسی را آزاد کنند، درخواستی که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته شد. پیشتر دیدبان حقوق بشر هم در بیانیه‌ای از آنچه بی‌توجهی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به وضعیت زندانیان سیاسی خوانده انتقاد کرده بود. تارا سپهریفر پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر در این باره میگوید:
یکی از مهمترین مسائلی که مورد توجه مردم هم هستش و کاندیداها هم در واقع مجبور شدن نسبت بهش واکنش نشون بدن مسئله آزادی‌های سیاسی و اجتماعی هستش، ولی اینها فقط در راستای شعار و خیلی کلی باقی مونده و در واقع به مصادیق نقض این آزادی‌های سیاسی و اجتماعی اشاره ویژه‌ای نشده. به طور خاصی مثلا نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی رو نام بردیم که الان به خاطر عدم رعایت حقوقشون در پروسه قضایی که براشون در جریان هست و محکومیت های ناعادلانه که براشون صادر شده در حال اعتصاب قضا هستند، نه تنها طبق موازین حقوق بشری بلکه بر طبق قانون اساسی ایران. رئیس جمهور سوگند پاسداری از قانون اساسی که شامل حقوق اساسی مردم هم هست سوگند میخوره و در واقع در مقابل این مسئوله.
گزارشگران بدون مرز دو روز پیش از برگزاری انتخابات از نامزدهای ریاست جمهوری خواسته بود که به بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی متعهد شوند. این نهاد مدافع آزادی بیان تأکید کرده که وضعیت آزادی رسانه ها و روزنامه نگاران طی 4 سال گذشته تغییری نکرده و ایران با دست کم 27 روزنامه نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه نیست. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
امروز ما تعداد بسیاری از روزنامه‌نگاران رو داریم که یا زندانی اند یا احضار شدند و یا در انتظار محاکمه به سر میبرند. در رابطه با نشر امروز ما روزنامه‌ها، نشریه‌های متنوعی داریم، ولی اکثریت قریب به اتفاق آنها در چارچوب‌های جناحی قرار دارند. یعنی همچنان در ایران ما از داشتن رسانه‌های مستقل محروم است. از آنجایی که آزادی مطبوعات از سوی قانون تضمین نشده و حفاظت و حمایت نمی شود، در نبود نهادهایی که بتواند از این آزادی دفاع کند، طبیعیه که همواره ما با وضعیت سرکوب یا افزایش بازداشت‌های خودسرانه و متاسفانه زندان و یا حتی شلاق برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای رو در رویم.
و چند خبر کوتاه از وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. هنگام شهیدی روزنامه‌نگار زندانی در اعتراض به بازداشت و نامشخص بودن وضعیت پرونده‌اش از بیش از 2 ماه پیش در اعتصاب قضا به سر می‌برد و به گفته خانواده‌اش در زندان دچار ناراحتی کلیه و مشکلات قلبی و تنفسی شده. او 19 اسفند ماه گذشته بازداشت شد، اما علت بازداشتش تاکنون اعلام نشده است. آتنا دائمی فعال مدنی زندانی هم از 19 فروردین ماه در اعتراض به روند دادرسی و صدور حکمی جدید برای خود و 2 خواهرش در اعتصاب قضاست. او به گفته خانواده‌اش بر اثر عوارض ناشی از اعتصاب قضا دچار فشار خون و ناراحتی‌های گوارشی شده، اما از دسترسی به امکانات درمانی محروم است. اسماعیل عبدی دبیرکل زندانی کانون صنفی معلمان ایران هم از 10 اردیبهشت در اعتصاب قضا است. فدراسیون آموزش بین الملل خواستار آزادی فوری او شده است. احسان مازندرانی هم روزنامه نگاری است که 22 اسفند ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد، اما علت بازداشتش تا کنون اعلام نشده. آنطور که خانواده‌اش میگویند در نتایج آزمایش خون احسان مازندرانی عفونت دیده شده، اما دادستان تهران اجازه اعزام او را به بیمارستان نمیدهد. پیام شکیبا فعال پیشین دانشجویی هم اوایل اسفند ماه گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از آن زمان تا کنون با اتهامی نامعلوم در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد. مجید اسدی هم فعال دانشجویی دیگری است که از 2 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد بدون اینکه اتهامش اعلام شده باشد. حکم 1 سال زندان عثمان اسماعیلی فعال کارگری در شهر سقز در دادگاه تجدید نظر به 2 ماه زندان کاهش یافت. او به اخلال در نظم عمومی متهم شده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.